چراغ سر قبر زهرا کجای تجلی طه گل عشق مولا بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که خدای متعال عزاداری های همه ما رو در این دو ماه در این ماه سفر ماه محرم و ماه سفر مورد قبول خودش قرار داده باشه و انشالله ادامه زندگی ما تحت عنایات حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف روز به روز بهتر و مورد رضایت حضرت قرار گرفته باشد انشالله. خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های مهدیار در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و امشب هم به مانند هفته های گذشته مطالبی رو در بحث معرفت افزایی نسبت به ائمه هدا و به خصوص در مسئله مهدویت برای شما عزیزان ابراز و بیان بداریم و امیدواریم که این مطالب و این برنامه ها مفید واقع بشه برای شما بزرگواران. همونطور که پیگیر برنامه هایی که بنده در خدمت شما بودم هستید، ما برنامه هامون دو قسم هست و قسمت اول نقد جریان احمد بصری به عنوان مدعی دروغین مهدویت در عصر حاضر و قسمت دوم برنامه تحلیل بیان و نقد مبانی اهل سنت و وهابیت در مسئله مهدویت. انشالله امیدواریم امشب هم بتونیم برنامه رو خوب به پیش ببریم. خب دوستان عزیزی که پیگیر برنامه هستید، ما در جلسه گذشته یه بحث جدید رو مطرح کردیم و در مسئله نقد مدعی دروغین مهدویت آقای احمد بصری یا به ادعای خودش احمد الحسن در رابطه با عقیده کفرآمیز تناسخ. تناسخ چیز توضیح خیلی خلاصه و چکیده دادیم، دوباره تکرار میکنیم. حلول روح در اجساد و اجسام مختلف رو بهش میگن تناسخ. خب ادعی هستن قائلن در این دنیا که این روح وقتی به هر حال این جسم میمیرد، روح از این کالبد و از این جسم بیرون میاد و دوباره در یک جسم دیگری در یک جسدی دیگه به این دنیا بر میگرده. این اعتقاد در نزد مسلمین اعتقاد باطلی است و اعتقاد کفرآمیزی است. هم شیعه و هم اهل سنت و فرق اسلامی این اعتقاد رو اعتقاد باطلی میدونن. اما از اونجایی که آقای احمد بصری یک جریان باطل و یک جریانی است که آمده تا مبانی اسلام و مبانی تشیع رو زیر سوال ببره به نام تشیع، از این عقاید کفرآمیز بسیار مطرح کرده. جلسه قبلی بیان کردیم که این آقا مدعی است که حضرت خضر که در روایات وارد شده که این حضرت خضر از فرزندان حضرت نوح بوده است و در جلسه قبل ما این مطالب رو آوردیم، از آب حیات نوشید، الان هم زنده است تا روز موعود. آقای احمد بصری مدعی شده بود که خضر در روایات و این حضرت خضر در روایات آقای احمد بصری است. سوال کردیم گفتیم خب حضرت خضر طبق روایات از زمان حضرت نوح به دنیا میاد، باز میخوام بعد حضرت نوح به دنیا میاد، از زمان حضرت موسی علیه السلام با حضرت موسی است میاد زمان اهل بیت زمان ائمه تا به امروز که در روایات آمده است. تنها کسی که انیس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت کبراست حضرت خضر علیه السلامه. گفتم خب این حضرت خضر باشه قبول کردیم، ایش حضرت خضر آقای احمد، خب این احمد بصری نامی که 51 سال پیش در بصره به دنیا آمده از یک پدر مادر دیگه، این باز وسط کیه؟ یعنی همونهایی که عقیده به تناسخ دارن میگن آقا این روح که در یک جسمی است، اون جسم و اون جسد از بین میره، اصطلاحاً میمیره، بعد این روح وارد یک جسم و یک جسد دیگه میشه. اون چی که احمد گفته بود، حتی قائلین به تناسخ هم این رو نگفتن. اما میخوایم به شما بگیم عزیزان، کاش تنها همین بود، چون که آقای احمد بصری ادعای دیگری هم در همین مسئله مطرح کرده. ایشون تصریح کرده که اون شتر و اون ناقه حضرت صالح آقای احمد بصری بوده. با اینی که به هر حال خدمت شما عرض کنم حضرت خضر تولدش قبل از حضرت صالحه، یعنی شما اینو در نظر داشته باشید که حضرت خضری که احمد ادعا میکنه که اون عبد صالحه در روایات و آیات قرآن من احمد بصری هستم، این عبد صالح، خب این حضرت خضر آقای احمد ایشون هست. حالا 200 سال 300 سال، چون 5 نسل تفاوت داره بین حضرت خضر تا حضرت صالح، حالا اینا رو داشته باشیم، بگیریم هر عمری هر نسلی 100 سال، 500 سال بعد با اینکه احمد بصری نامی هست به عنوان حضرت خضر، حضرت صالح به دنیا میاد و معجزه حضرت صالح بیرون آمدن شتری از دل کوه هست. یعنی هم حضرت خضر احمد وجود داره، از این طرف یک شتر دیگه میاد بیرون از کوه که اون هم احمد بصری میگه این شتر من هستم. یعنی همزمان باز آقای احمد بصری در 2 جا و در 2 جسم خدمت شما عرض کنم که حضور داره. ببینید کتابی که من خدمت شما نشون خواهم داد یکی از کتب جریان احمد بصری است، بیان حق. خب این کتاب رو اومده به اصطلاح خودش از طریق حروف ابجد و این موارد اینجوری که الان خیلی مد شده، مدعیان دروغین دیگری میان همین کارا رو میکنن، آقا این اعداد این حروف با این اعداد مثلا میشه طبق این رمز و رموزی که ما اومدیم اینها رو باز کردیم میشه فلان موضوع، در این کتاب تصریح میکنه که ناقه صالح کیست. خب جمعش میشه 53 طبق حرف ابجد اصطلاحا، هو عبد الصالح که لقب آقای احمد بصری که برای خودش انتخاب کرده و ادعا میکنه عبد صالح که مراد هست اینجا آقای احمد صالح. پس ناقه صالح آقای احمد بصری است. این ادعای جناب آقای احمد بصری در این مسئله که به اصطلاح اینجا چنین ادعایی رو مطرح کرده. حالا ما میخواییم بریم تو روایات ببینیم این ناقه صالح، این شطور حضرت صالح که معجزه حضرت صالح بود چه صفاتی داره و اون صفات خب باید صفات آقای احمد بصری باشه. چکیدش آیات قرآن و روایات رو که ما کنار هم بچینیم دوستان عزیز، شطور حضرت صالح ماده بود، نه نر، یک شطور ماده، آبستن و حامله بود، خدمت شما عرض کنم بدنش پر از کرک و پش بود، پهنای این به اصطلاح شتر طبق روایات 1.5 کیلومتر پهنا داشته، یعنی 1 میل که به کیلومتر میشه 1.5 کیلومتر، بدنش پر از کرک و پش بوده. خب این صفات این شتر در روایات و آیات قرآنه، یعنی علال قاعده این آقای احمد بصری که الان مرد هست و اون زمان شتر حضرت صالح ماده بوده، باید بگیم اولین تغییر جنسیتی که به هر حال فکر کنم اتفاق افتاده معجزه آقای احمد بصری است که اولین تغییر جنسیتی بوده، از شتر ماده با تبدیل شده بوده به اصطلاح احمد نامی که 51 سال پیش به دنیا آمده. ما بریم سراغ روایات و ببینیم در روایات در رابطه با شتر حضرت صالح چه مطلبی بیان شده. کتاب روزه کافی مال مرحوم کافی، در این کتاب روایتی اومده، اگه اتاق فرمان کتاب مانیتور بنده بدن مانتن ممنون میشم. خیلی خوب، روزه کافی حدیث قوم صالح صفحه 404 حدیث شماره 213 داستان قوم صالح از آقای امام باقر علیه السلام که میگه فرمود رسول خدا از جبرئیل پرسید داستان قوم صالح چگونه بود. روایت مفصله و جبرئیل توضیح میده به آقا رسول خدا که میگه اونا از درخواست معجزه کردن از حضرت صالح و با حضرت صالح به کنار کوه رفتن و به اصطلاح درخواست کردن چنین معجزه‌ای و حضرت صالح اینگونه دعا کرد، گفتن ای صالح از پروردگارت بخواه از این کوه همین الان شتر ماده که رنگ آن سخت قرمز و دارای کرک و زیاد و 10 ماهه آبستن باشد با عرض 1 میل بیرون آورد. همونایی که ما مطرح کردیم، پس هم ماده بوده هم رنگ قرمز تند بوده، دارای کرک زیادی داشته، 10 ماهه هم آقای احمد بصری حامله بوده، عرضش هم که 1 میل میشه 1 کیلومتر و نیم. پس حضرت صالح از خدا درخواست نمود، کوه شکافته شد، صدای از آن شنیده شد که نزدیک بود دیوانه شوند، آنگاه لرزه سختی بر کوه عارض شد مانند زنی که درد زایمان با او عارض شده است تا به هر حال این شتر از کوه بیرون اومد و در حال نشخوار کردن هم بود. بعد میگه وقتی چنین دیدن گفتن ای صالح چه زود پروردگار تو را اجابت نمود، اکنون از پروردگار بخواه آنچه را نیز بخواه بچه آن را نیز بیرون آورد. خب اینجا شطور زایمان هم میکنه، یعنی در واقع آقای احمد بصری اینجا بچهش هم به دنیا میاره، چون اون قوم حضرت صالح این در ادامه این تحدی معجزه از حضرت صالح این رو خواستن و حضرت صالح از خدا خواست، پس آن شطور ماده بچه را بیرون انداخت و اطراف مادر به راه رفتن پرداخت اون بچه. خب ادامه باز روایت، تو روایت های بعدی خدمت شما عرض کنم که میگه وقتی اون به اصطلاح شطور از کوه بیرون اومد، ما فاصله اون کوه رو دیدیم، فاصله یه وز میخوام اون قسمتی که شطور کوه رو شکافته بود و اومده بود بیرون رو باز شده بود، که میگه ما اونجا رو رفتیم و این مطلب رو دیدیم. اینم در رابطه با خدمت شما عرض کنم که این روایت تو صفحات بعدی هم همین مطلب اومده که ادامهش میگه آقا قرار شد این شطور از اون رودخانه، یک رودخانه آب که بود، یک روز شطور آب بخوره و یک روز مردم آب بخورن. این هم قسمتی دیگه از این روایت که میگه ای صالح به ایشان بگو همان را خدا مقرر فرمود که یک روز این آب نصیب آن شطور و روز دیگر نصیب شما باشد. آن روزی که نوبت آشامیدن ماده شطور بود تمام آب را می آشامید و آن را می دوشیدن، یعنی شطور حضرت صالح را مردم می دوشیدن که آقای احمد میگه منم، احمد بصری را مردم می دوشیدن و در آن روز همه آنان از کوچک و بزرگ از شیر آن می خوردن. یعنی آقای احمد بصری رو شیرش رو می دوشیدن، کل مردم هم به هر حال از شیر آقای احمد بصری سیر می شدن. خب این یه روایت که صفات خدمت شما عرض کنم که شطور حضرت صالح رو بیان میکنه. بریم نکته قشنگش اینجاست که باز در همین کتابی که احمد ادعا کرده من ناقه صالح هستم، اینجا یک نکته دیگه هم آقای احمد اضافه کرده. اون چیه؟ آن موردی که حامل بود و حمل داشت، یعنی باردار بود و زایمان کرده، این هم طبق حروف ابجد آقای احمد گفته منم، یعنی همون شطور بارداره. اشاره کرده خود احمد به حامل بودن شطور و ادعا کرده که بله من همون به هر حال شطوری هستم که باردار بودم و دارای حمل بودم. پس طبق این روایات دوستان عزیز ما یک سوالی رو از آقای احمد بصری و اتباع احمد داریم. بارها گفتیم خب این شطور ماده حامله و باردار و زایمان هم کرده، بچه به دنیا آورده. خب ما پرسیدیم، اینا گفتن آقا توهین اهانته. خب این حرفای خود احمد، اینم روایاته. ما پرسیدیم طبق این مبنا سوال جواب ما بدید. جواب این بود، سوال این بود که چه کسی آقای احمد بصری را باردار کرده است؟ از جانب خدا به صورت اعجاز ایشون حامله به دنیا آمده یا نه باز شطور نری بوده که جفتگیری انجام شده بوده؟ اینها رو اتباع آقای احمد بصری باید به ما پاسخگو باشن دیگه. این روایات بود، اینم ادعای احمد بود. حالا نکته قشنگ دوستان عزیز اینه که تکلیف بچه این شطور چه شد؟ چون شطور حامله بود، بچه به دنیا آورد. خب روایات تصریح میکنه که اینها ریختن و شطور رو کشتن. یک بچه هم این شطور داشت. دقت کنیم کتاب روزه کافی دوباره در این روایت در صفحه 411 میاد میگه که روزی که نوبت شطور بود به طرف آب آمد، مهلت داد تا آب را آشامید. این داستان قتل احمد بصری به ادعای خودش تو روایات داره مطرح میشه که اون قاتل و قاتلین اومدن مهلت دادن که آقای احمد آب بخوره. در وقت برگشتن در راه بر آن کمین کردن و شمشیری بر آن زدن که کارگر نشد، شمشیری دیگر زد و آقای احمد بصری را کشتن. بر پهلو روی زمین افتاد، بچهش فرار کرد. پس بچه آقای احمد بصری فرار کرد و بر کوه بالا رفت و سر به سوی آسمان بلند نمود و سه مرتبه شیون و فریاد کرد و قوم صالح با آن شطور رو آوردن و شطور رو به اصطلاح ذبح کردند و بین خودشون خوردن. خب توی این روایت دوستان عزیز میگه که بچه شطور و بچه حضرت صالح فرار کرد و بچه شطور حضرت صالح فرار کرد و مردم خب نفهمیدن کجا رفته. تو روایت دیگه است که علامه مجلسی در کتاب بهارالانوار خودش جلد 11 صفحه 392 نقل میکنه که اینجا تصریح میکنه در این روایت که میگه آقا رفتن گشتن، داستان مفصل نقل میکنه، رفتن گشتن اما بچه این شتر رو نتونستن پیدا کنن. اون فرارش اینجا هم تقریبا حالا گم شده، غیبت رفته، چیه معلوم نیست. شتر حضرت صالح یه بچه ای داره که این بچهش هم گم میشه، کسی مون نمیدونه کجاست. میدونه چرا این رو به شما گفتم؟ آقای احمد بصری ادعا میکنه امام 13 هم شتر حضرت صالح هم، یه کسی دیگه هم آمده است به نام آقای عبدالله هاشم از اتباع آقای احمد بصری، او هم تازگی اعلام کرده او امام 14 است و فرزند آقای احمد بصری است، تا الان هم در به اصطلاح تقیه بوده و اعلام نکرده بوده و اخیراً اعلام میاد میکنه که بله من همون بچه احمد بصری هستم به عنوان امام 14. شتر حضرت صالح احمد، بچه شتر حضرت صالح که بعد کشتن احمد ادعای گم شده، الان اومده و ادعا کرده که امام 14 من هستم و طبق مستنداتی هم که خودشون پخش کردن و مدعی هستن که احمد بصری امامت رو به آقای عبدالله هاشم همین آقا واگذار کرده. خب علالقاده اگر واگذار کرده باشه بس او حد از دنیا هم رفته باشه. یعنی شما اگر این داستانی که آقای احمد بصری بافته برای این ادعای خودش کنار هم بذارید با همین شتر حضرت صالح ببینید چه داستان قشنگی بیرون میاد. اما نکته بعدی، خب آیا ما تو بهش حیوان هم داریم یا خیر؟ حیوانات هم به بهش و جهنم میرن یا خیر؟ یه روایتی اومده میگه که تو بهش چهارپا و حیوان نیست. خب نویدی میخواییم بدیم به اتباع احمد، آقا امام شما جهنمی نیست. چرا؟ چون تو بهش حیوان نیست، فقط چهار تا حیوان تو بهش وجود داره. یکی الاغ بلعم با اوراس، دو گرگ متهم در داستان یوسف، سه سگ اصحاب کف، چهار شتر حضرت صالح. بهار الانوار جلد 8 صفحه 195 تصریح میکنه از آقای امام صادق که تو بهش فقط 4 تا حیوان رو خدا تو بهش رو میبره راه میده، یکی از اونها شتر حضرت صالحه. پس آقای احمد توی بهشت ها جهنمی نیست. اما یه کاریشون داره به عنوان شتر حضرت صالح. کار آقای احمد بصری در بهشت روایتی دیگه است در کتاب اعمالی شیخ صدوق. در این کتاب دوستان عزیز روایت اینگونه اومده، حدیث شماره 287 صفحه 349 نقل میکنه ابن عباس که رسول خدا روزی دست امیرالمومنین رو گرفت، یک داستان مفصلیه که بله خلاصه در بهشت عده‌ای مرکب دارن. کیان این عده؟ پیغمبر ذکر میکنه و یکی از اون کسانی که صاحب مرکب هست حضرت صالحه که مرکبش آقای احمد بصری به عنوان شتر حضرت صالحه. یعنی آقای احمد وظیفش در اون دنیا اینه که سواری بدهد به حضرت صالح در بهشت. ما با یکی از اتباع احمد یه بحثی روی جای داشتیم، ایشون یه حرفی رو زد، گفت اگر اینایی که شما گفتید، روایتایی که آوردید و مستنداتی که آوردید، ما افتخار میکنیم که احمد مرکب به اصطلاح حضرت صالح باشه در بهشت و ما امامون اون و ما هم خدمت شما عرض کنم مرکب بهشت. یا دیگر که یکی از دوستان شوخی کرد گفت ما تا الان فهمیدیم که آقای احمد بصری و اتباع احمد رو خدا خلق کرده برای که بشن اسنپ بهشتی ها در بهشت. پس طبق این روایات و طبق این ادعاهای احمد بصری دوستان عزیز، آقای احمد هم حضرت خضر است. خب یه حضرت خضری وجود داره، بعد هم همزمان شتر حضرت صالح بوده، باردار، ماده، با چه مشخصات و صفاتی که خدمت شما خوندیم، کشته شده است، بعد میره تا 51 سال قبل که باز از پیک پدر مادری دیگه به نام حالا مشخص به دنیا میاد. همزمان حضرت خضر هم هست. تا الان سه تا جسم و سه تا کالبد آقای احمد درش وجود داشته که یکیش از زمان این برمان حضرت خضر وجود داره و هنوز هم حیات داره. من هرچی تأمل کردم، فکر کردم، برای این معما یا بهتر بگم برای این مزخرفات و چرندیات چیزی پیدا نکردم برمان یک جواب. و از اتباع احمد میخواییم اگر واقعا حرفی برای گفتن دارید و این خزعبلات امامتون و این چرندیاتی که این آقا تو کتابش گفته رو میتونید جواب علمی بدید، تشریف بیارید، تماس بگیرید با برنامه و پاسخگوی این سوالات ما و این مزخرفات آقای احمد بصری باشید. خب قسمت اول برنامه ما به اتمام رسید. انشالله میان برنامه کوتاهی رو خواهیم دید، بعد برمیگردیم با قسمت دوم برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا تویی تنها طبیب، جانا تویی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اطری نداره بی تو سیب، اطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی. قسمت دوم برنامه رو شروع میکنیم و موضوع ما معرفی و بیان صفات دجال در منابع اهل سنت بود. اما چرا این موضوع رو مطرح کردیم؟ ما در جلسات گذشته گفتیم که عقیده اهل سنت در مباحث مهدویت، علائم ظهور خود شخصیت حضرت مهدی و حواشی مباحث مهدویت، از این مباحث بسیاری از عقاید شیعه ثابت می شود و بسیاری از شبهات امامتی رو ما می تونیم از مسئله مهدویت در نزد اهل سنت پاسخگو باشیم. ما در جلسات قبلی مطالبی رو در رابطه با دجال از منابع اهل سنت مطرح کردیم. طبق روایات معتبر، روایات صحیح بخاری، روایات صحیح مسلم، آوردیم که دجال بزرگترین فتنه عالم است در روایات اهل سنت. آوردیم مورد بعدی که همه انبیاء الهی هشدار دادن امت خودشون رو نسبت به فتنه دجال. مورد بعدی رو از روایات آوردیم که انبیاء الهی هم خودشون و هم امتشون رو دعا میخوندن و پناه میبردن از شر و فتنه دجال به خداوند متعال. بعد تو قسمت های بعد آوردیم که باز روایت صحیح از آقا رسول خدا دارن که کسی حق انکار دجال رو نداره. بعد اومدیم ثابت کردیم دجال در منابع اهل سنت که ذکر شده در زمان ظهور میاد و بزرگترین فتنه و شر عالم هست، این دجال به نام شخصی بوده است در زمان پیغمبر و این دجال زمان پیغمبر به دنیا آمده است. به نقل عده‌ای از بزرگان اهل سنت دجال صحابه است، به نقل عده‌ای دیگه از علمای اهل سنت جزء تابعینه که اون بحث صحابی بودنش صحیحه. چرا؟ چون در روایت بخاری مسلم اومده ایشون مسلمان شد و پیغمبر رو هم دیده بود در مدینه، به شخصی به نام ابن سیاد که از انصار بود. گفتیم خب پس دجال زمان پیغمبر به دنیا اومده. بعد ثابت کردیم از منابع اهل سنت که در زمان حره حمله یزید به مدینه دجال به غیبت رفت، اونم با روایت های صحیح و سند. چند سال الان از زمان پیغمبر میذاره؟ 1400 خوردی. عمر دجال 1400 خوردی هست. عمر امام زمان شیعه چقدر؟ حداقل 200 خوردی سال از دجال کمتر. چطور وقتی به حجت خدا رسید شما اهل سنت میگید مگر میشه یکی 1200 سال خدا عمر بهش بده؟ به حجت خدا رسید اشکال میگیرید، اما جوابتون در رابطه با عمر دجال چیه؟ ثابت کردیم که دجال طبق روایات اهل سنت در یک جزیره‌ای در قل و زنجیر بسته شده است تا روز موعود که بخواد بیاد و اون به اصطلاح رفتار و اعمال خودش رو نشون بده. میگن آقا امام زمان رفته به غیبت، غیبت ثمره وجودی حیات امام زمان چیه؟ خب ما همین سوال پرسیدیم، گفتیم ثمره وجودی حیات دجال چیه؟ الان دجال زنده است در یک جزیره، خب چه منفعتی برای مردم داره؟ چرا خدا کار عبث بیهوده ای انجام میده؟ یا یک حکمتی درش هست؟ چه پاسخی شما برای این دارید؟ حکمت خدا چیه که دجال رو نگه داره در یک جزیره قل و زنجیر؟ یه مورد دیگر گفتیم، گفتیم بعضی از علمای شیعه خیلی نادر اعتقادی پیدا کرده بودن به عنوان جزیره خضرا که فرزندان امام زمان اونجا زندگی میکنن. بعد مسخره کرده بودن عده‌ای که آقا مگر میشه تو این عصر تکنولوژی و پیشرفت و این ماهواره و این رصدها جای دو کره زمین باشه که کسی نتونه پیداش کنه اونجا رو؟ حتی ما گفتیم مثلا جزیره خضرا این جزیره قضیه شاذی هست و جمهور شیعه اعتقاد به این مطلب ندارن. عده خیلی قلیل این مطلب رو بیان کردن، ولی همون رو هم گفتیم به فرض که باشد، خب این جزیره‌ای که دجال در اونجا بسته شده و قل و زنجیر شده کجاست که تو این تکنولوژی و این پیشرفت و این به هر حال ماهواره‌ها و این جریان‌های رصد نتونسته هنوز این جزیره‌ای که دجال در اونجا مخفی شده رو، یا بگیم اونجا بسته شده، بتونن اون جزیره رو پیدا کنن؟ اینا سوالات جلسه قبل ما بود. حالا می‌خوایم بریم در رابطه با ادامه بحثمون مطالب دیگر رو هم بگیم که ببینیم این آقای ابن سیاد صحابی انصاری به هر حال در مدینه ایشون دیگه چه صفاتی رو داشته و چه به اصطلاح مواردی در کتب اهل سنت ذکر شده. مجموعه کامل از عقاید اهل سنت تألیف دکتر مجد مکی با تقریض آقای قرضاوی به عنوان عقیده اهل سنت در رابطه با دجال مطالبی رو بیان میکنه. در اینجا تصریح میکنه در صفحه 33 جلد سوم، میگه ابوذر غفاری میگوید پیامبر خدا مرا به سوی مادرش فرستاد، مادر ابن سیاد به عنوان دجال، و گفت از او سوال کن چند ماه به ابن سیاد حامله بودی؟ نزد او اومدم و از او سوال کردم، او گفت 12 ماه. خب روال معمولیش و عرفش 9 ماهه، ولی آقای دجال ابن سیاد انصاری مادرش 12 ماه در شکم خودش این دجال رو نگه داشته. حالا من طبق تحقیقاتی که شکسته گریخته داشتیم، خیلی بودن از افرادی که روز بزرگان اهل سنت هستن، حالا نمیدونم این چه به هر حال اشتراکی هست، که اینا حالا مثلا 15 ماه 20 ماه 25 ماه نمیدونم، حالا بعضی اصلا دندون در آورده بودن ولی هنوز تو شکم مادرشون بودن و به هر حال شکم مادرشون رو دریدن اومدن بیرون. نمیدونم این علتش چیه، باید خودش یه بحث مفصل میطلبه که باید رفت روی تحقیق کرد و کار کرد که چطور چنین به هر حال مواردی در کتب اهل سنت در مورد خیلی از بزرگانشون هم ذکر شده. خیلی خب بریم سراغ بحثمون. 12 ماه مادر دجال رو تو شکمش نگه داشت. بعد ابوذر میگه دوباره مرا نزد او فرستاد و گفت درباره صدای هنگام تولدش سوال کن. بار دیگر نزد او بازگشتم و از او سوال کردم. او گفت صدای او مانند صدای بچه یک ماهه بود. در ادامه‌اش میگه ابن کثیر میگوید ابن صیاد از طریق جادو ارتباط با کاهنها و با زبان جنیان مسائل را کشف میکرد. خب پس از اینجا یک نکته دیگه و یک صفت دیگه برای این آقای ابن صیاد دجال در منابع اهل سنت مطرحه که یک او جادوگر بود، با کاهنان در ارتباط بود، با اجنه هم در ارتباط بود و صاحب کشف و کرامت هم اصطلاحا بود دیگه، کارهایی را انجام میداد که از عهده انسان عادی خارج بود. خب دیگه چه صفتی؟ ما میبینیم که آقا گاهی وقتا مثلا مطلبی رو بیان میکنیم، شخصیت یک شخصی رو در منابع اهل سنت میاریم، میگیم آقا ببینید این شخص چنین مخالفت هایی با رسول خدا داشته، بعد در قبال این جواب هایی میشنویم از مخالفین که به لطیفه بیشتر شبیه که مثلا آقا این آقا اگر آدم بدی بود چرا رفته حج، اگر آدم بدی بود نمیدونم چرا فلانجا با پیغمبر رفت جنگ، اگر آدم بدی بود. خب ما همین رو میخوایم از منابع اهل سنت بیاریم. این دجال، این ابن صیاد دجال است، بزرگترین فتنه عالم است، بزرگترین شر عالم است طبق حرف اهل سنت. یکی از حاجیان زمان خودش بود، یعنی سفر حج میرفت، ایشون هم به کعبه معتقد بود. روایت در صحیح مسلم جلد 4 این رو براتون ببینیم. از ابو سعید خدری روایت است گفت ما به قصد حج یا عمره به سوی مکه می رفتیم که ابن ساعد که اسم دجال هست نیز در میان ما بود. یعنی دجال هم دوستان عزیز اهل مکه بود، اهل نماز روزه بود، اهل عبادت بود، اهل حج بود. این نبود که بگید دوتا شاخ رو سرشه و به هر حال از روز اولی که اومده اهل فتنه گری، نه. همینطور که خیلی از کسانی که مدعی بودن صحابه پیغمبرن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل قرآن بودن، مکه میرفتن، حج میرفتن، تو جهاد شرکت میکردن، اما این نفاقی درونشون بود. دجال و ابن صیاد یا ابن صاعد هم ایشون حاجی بود، مکه میرفت، اعمال و رفتاری داشت. یا در کتاب دیگه فتح الملحم شرح صحیح مسلم مال آقای علامه محدث مفسر شیخ شبیر احمد عثمانی، ایشون هم در خدمت شما عرض کنم شرح این روایت تصریح میکنه، روایت دیگه رو نقل میکنه از صحیح مسلم که میگه پیغمبر خوابی رو دید، خوابش رو میاد تعریف میکنه پیغمبر که میگه اول من حضرت عیسی رو در خواب دیدم هنگام طواف کعبه، بعد مردی را دیدم که موهایی داشت سخت و چشم راستش کور بود، شبیه ترین کس از مردم به وی را دیدم که فلانی بود، در حالی که دستهایش بر شانه‌های دو مرد گذاشته شده بود به خانه کعبه طواف می‌کرد. خب پیغمبر یکی رو تو خواب دیده، خواب پیغمبر هم با بیداریش تفاوتی نداره، یکی از مصادیق وحی روایات صحیح اهل سنته. بعد کسی رو می‌بینه کنار کعبه که در حال طواف کعبه است. گفتم این شخص کیست؟ گفتن این شخص مسیح دجال است. پس دجال کعبه طواف کعبه داشته. و در ادامهش در صفحه 51 حرفی رو میره، میگه ملا علی قاری میگوید طواف دجال به کعبه بر این حقیقت است که هیچ کس از جانب کعبه بی نیاز نیست و هیچ مرادی به دست نمی آید مگر از این در، چنانچه خدای سبحان هم در وصف آن فرموده. از این جهت کفار چه در جاهلیت و چه بعد از بعثت طواف کعبه را ترک نمی کردن. پس دوستان عزیز اگر کسی ادعا کرد صحابه پیغمبر طواف کعبه را انجام داد، دور پیغمبرم چرخید، از این بابه که نفع نیاز کنه برای خودش، نه اینکه هر کی دور پیغمبر چرخید و هر کی دور کعبه چرخید انسان درست و انسان صحیح بوده، نه، خیلی ها بودن دور کعبه چرخیدن، دور پیغمبر چرخیدن برای منفعت خودشون، مثل دجال و دجال ها. پس صرفا دور پیغمبر چرخیدن ملاک نیست، باید رفتار و اعمالش رو ببینیم که چی کار انجام داده است، چه مخالفت هایی با پیغمبر داشته است، یا خیر، اگر خیر اون صحابی است، مؤمن است، احترامش واجب. اما اگر دیدیم نه، دور پیغمبر چرخید برای منافع خودش، نفع برد، در مقابل پیغمبر مخالفت هایی انجام داده و پیغمبر در مورد او حرف هایی زده است، به صرف دیدن پیغمبر و چرخیدن دور پیغمبر و به اصطلاح ادعای اسلام و ادعای ایمان و شرکت در جهاد، نمی شود گفت اون شخص مؤمنه. این آقای دجال است که حاجی است، به مکه می رود، عبادت خدا انجام میده، از اون بر جادوگرم هست، با کاهن هام در ارتباط، با اجنم در ارتباط، دارای کشفم هست و قدرتی هم. حالا میخوایم بریم ادامه قدرت آقای دجال رو ببینیم. این دجال قدرت هایی داره. قبل از این که من میخوام روایت رو برای شما بیارم، کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم و ببینید کارشناس های شبکه های وهابی و این بزرگان اینها و علماشون در رابطه با قدرت دجال در روایاتشون و اعتقادشون چه مطالبی رو ذکر کردن.
الله متعال چیزهای عجیب غریبی بر دست دجال جاری میکنه، قدرت های عجیب غریبی بهش داده، از سحر و از جادوگری های که خودش بلده. به عنوان مثال میاد مرده زنده میکنه، تمام خزانه های زمین، تمام گنج هایی که زیر زمین هست بهشون دستور میده، میگه هر چی گنج داری بیار بیرون. تمام گنج ها میان بیرون و پشت سرش حرکت میکنن، مثل پرنده، مثل دسته های پرنده پشت سرش این گنج ها حرکت میکنن. به هر شهری وارد شد و بهشون گفت که به من ایمان بیارید، تمام این مطالب که خدمتتون عرض میکنم در حدیث اومده، تمام اینها احادیث صحیح هستن. به هر شهری که وارد میشه بهشون میگه به من ایمان بیارید. اگر بهش ایمان آوردند که بعد اونجا بارون میاد، زمینشون حاصل خیز میشه و خیلی در نعمت و خوشی زندگی میکنن. و به هر شهری وارد شد و مردم ایمان نیاوردن، یا اونها رو میکشه یا اونها رو دچار قحطسالی و خشکی میکنه که از گرسنگی میمیرند اینها، این مؤمنین.
هر منطقه‌ای که گفتن خشکسالی هست، بلافاصله باران از آسمان میریزه و خب نباتات، درخت و سرسبز و اینها حالت سحر و جادو داره و این قدرت در واقع در اختیار او گذاشته شده.
ببینید دجال چیزی که در احادیث صحیح اومده و اینکه ثروت زیادی در دستش هست، اموال زیادی در دست اون هست، احادیث دلالت بر این داره و اینکه مردم هم پیروش میشن، این هم درسته. عده زیادی فریب ظاهر رو میخورند، امکانات زیادی در اختیار داره، کارهای عجیبی رو انجام میده، کارهایی رو که دیگران تصور نکردند رو انجام میده.
خب دیدید سخنان این کارشناس های شبکه های وهابی رو صراحتا به این نکته اشاره کردن که دجال چه قدرت هایی رو داره. به عنوان بزرگترین فتنه بشر، دجال صاحب ولایت تکوینی است. اختیار آسمان و زمین در دست دجال است. هر امری را بخواهد انجام میدهد. دجال مرده زنده میکنه. انصافا شما بیننده عزیز و بزرگوار، اگر شیعه بیاد بگه که پیغمبر و رسول خدا میتواند مرده زنده کند، شیعه را تمسخر نمیگیرید؟ نمیگید ناشرکه؟ اگر شیعه بگوید حضرت مهدی این قدرت را دارد که به مرده حیات مجدد ببخشه، چرا به تمسخر میگیرید؟ وقتی نقل میشه کراماتی مثلا در رابطه با زیارت حضرت ابوالفضل و امام حسین که میتی رو بردن اونجا و در حرم قرار دادن، مادرش زجه میکرد و میخواست دوباره حیات پیدا کنه این جوانش، خب اینا نقل میشه و زیاد هم تو بین شیعیان از این اتفاقات افتاده است نسبت به کراماتی که از بخصوص از حضرت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام دیده شده که مردگان رو ایشون زنده کرده عنوان باب الحوائج. چرا به مسخره میگیرید؟ چرا میگید مگر میشه؟ چرا اینها رو میگید شرک است؟ در حالی که دجال در منابع شما چنین قدرتی رو داره، همینطور که دیدیم کارشناسان شبکه‌های وهابی هم بیان اعتراف کردن و گفتن اینها روایات صحیح ما هست. راستم میگن روایت صحیح بخاری. من روایتاشو خدمت شما نشون بدم. جلد 7 حدیث شماره 7132 روایت از آقا رسول خدا است که در مورد میگه در مورد دجال حدیث طولانی به ما گفت و یکی از قسمت هایی که در این حدیث اومده اینه. خب پیغمبر داره تعریف میکنه که در آخر الزمان دجال وقتی میاد چه کارهایی انجام میده. میگه دجال به حاضران میگوید اگر این مرد را بکشم و سپس زنده کنم چه میگویید؟ در ملأ عام دجال وقتی میاد این سخنرانی رو مطرح میکنه. آیا در کار من شک میکنید؟ مردم میگن خیر. دجال آن شخص را میکشد و سپس مجدد آن شخص را زنده میکند. این حدیث صحیح بخاری شماست. اگر همین حدیث به جای دجال اسم حجت خدا می اومد، حضرت مهدی شخصی را که مرده است زنده کرده، چی می گفتید شماها؟ مگر تو همین شبکه‌هاتون چپ و راست شیعه رو مسخره نمی کنید به خاطر اعتقاداتش نسبت به حجت‌های الهی؟ آیا حجت خدا این قدرت رو نداشته باشه اما دجال دشمن حجت خدا و خدا این صفت و این قدرت رو داشته باشه مسخره نیست؟ صحیح مسلم روایت دیگه جلد چهارم صفحه 650 باب 21 روایت رو نقل میکنه، حدیث شماره 2938. دوباره میگه از ابو سعید خدری روایت است، حدیث طولانیه که میگه که دجال فرمود بخشی از آنچه برای ما گفت این است که فرمود که رسول خدا فرمود دجال می آید در حالی که ورود به راه‌های مدینه بر او حرام است. در او خارج مدینه در زمین شوروزاری منزل میکند و در آن روز مردی که بهترین مردم یا جز بهترین مردم است نزد او می رود و می گوید گواهی می دهم که تو همان دجال هستی. رسول خدا درباره تو خبر داده است. دجال به همراهان خود می گوید اگر من این مرد را بکشم و سپس او را زنده بسازم در این کار شک می کنید؟ می گوید نه. سپس دجال او را می کشد و پس از آن او را زنده می کند. و در ادامه روایت هم نقل کرده که میگه این مرد که میاد پیش دجال و چنین مطلبی رو میگه و دجال او را می کشد و دوباره زنده می کند، حضرت خضر علیه السلام. حالا ما فعلا که اینی که چه کسی از کاری نداریم. پس طبق این روایت دیگه صحیح مسلم هم دجال یکی از قدرت ها و صفاتش مرده زنده کردنه. روایت بعدی باز ببینید صفحه 652. در این روایت بعدی پیغمبر میگه دجال دستور میدهد که اره بر سرش گذاشته و او را از وسط دو نیم کنند. حالا ما بگیم شخص میخواد هر کی باشه، دجال او را از وسط نصف میکنه. بعد میگه سپس دجال ما بین دو تا انگار نصف بدن این شخص راه میره، نصف بدن این طرف افتاده، نصف بدن این طرف. و خطاب به این جنازه از وسط نصف شده میگه برخیز بلند شو. پس او زنده می شود و روی پایش می ایستد. اینا رو وهابی ها برای پیغمبر و انبیا هم شرک می دونن. من یادم یکی از بحثایی که با آقای سجودی و بعضی از این کارشناسا داشتیم این بود که آقا پیغمبر آیا توانسته است کسی رو زنده کنه، میتی رو زنده کنه؟ اینا گفتن دروغ، خزعبلات، مزخرف، شرک کسی چنین حرفی رو بزنه. یک بار به صورت اعجاز برای حضرت عیسی اتفاق افتاده ولا غیر. خب که دجال شماست، خدا به دجال چنین قدرتی رو داده. یکی دیگه از اون صفاتی که باز و قدرت‌هایی که دجال دارد، صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 643 حدیث 2934 از حذیفه نقل است که رسول خدا فرمود چشم چپ دجال کور و مویش زیاد است، با خود بهشت و جهنم را به همراه دارد. جالب شد، مرده زنده می کند، بهشت و جهنم رو هم خدا در اختیار او قرار داده. البته جهنمش بهشت است و بهشتش جهنم است، جاهاش عوض میشه فقط. پس دقت کنیم این دجال ولایت تکوینی دارد، مرده زنده می کند، بعد خدمت شما عرض کنم بهشت و جهنم هم همراه اوست. دیگه چی؟ گفتیم اختیار زمین و آسمان هم در دست جناب دجال است. جلد چهارم دوباره صحیح مسلم حدیث شماره 2937. حدیث خیلی طولانیه، من فقط این قسمتش رو که رنگی هست خدمت شما بخونم. میگه عرض کردیم ای رسول خدا، او یعنی دجال در زمین با چه میزان سرعتی حرکت میکند؟ فرمود مانند آن ابری که پشت سر آن باد باشد. پس دجال از کنار قومی می‌گذرد و آنان را به سوی عقاید باطل خیش دعوت می‌دهد. به او ایمان می‌آورند. او به ابرها دستور می‌دهد که ببارد. شیعه میگه آقا امام زمان اختیار عالم در دستشه، به ابر دستور بده که کجا ببار کجا نبار. در داستانی که نقل شده در روایت، وقتی در زمان آقا علی ابن موسی رضا خوشسالی شد، حضرت رفتن دعای باران خواندند با اون وضعی که در روایت آمده است، با چه برای هیبتی حرکت کردند و چه جمعیت پشت امام رضا آمد برای خواندن نماز باران. اون چه که قشنگه اینه که ابرها می اومدن، مردم فکر میکردن این ابر اومده باران بباره. حضرت میگفت نه، این ابر مال منطقه شما نیست، این ابر میرود و فلان منطقه قرار است باران بباره، این ابر مال فلان منطقه است، این ابر مال فلان منطقه است، این ابر الانی که اومد این قراره در منطقه‌ای که ما هستیم باران ببارد. چون او واسطه فیض بین خدا و بشر است، حجت خداست. این رو مخالفین ما تمسخر میگیرن، مسخره میکنن، شرک است، خرافه است، باطله. این دجال شماست برادر اهل سنت من، که او اختیار آسمان و زمین را دارد. آیا دجال مستقلن این قدرت رو داره؟ اگه این رو بدیم که این مسلمن کفر و شرک است و رو گذاشیم کنار خدا، یا به اذن خداست. خب اگر به اذن خدا برای دجال اشکال نداره که خدا این قدرت رو بهش بده، چطور برای حجت خدا نمی شود قائل شد که خدا این قدرت رو بهش بده؟ سوالاتی که باید پاسخ دادش بده. میگه او به ابرها دستور میدهد که ببارد، آنها میبارند، سپس به زمین دستور میدهد که سرسبز و شاداب میشود و دامها میچرند، به گونه‌ای که وقتی برمیگردند نسبت به بار اول چاقتر و بزرگتر میشوند و پستانهایشان از شیر پر است. باز دجال از کنار قومی میگذرد، آنها را دعوت میکنند، به دجال ایمان نمیآورند. میگه دجال باعث میشه اونها به قحط‌سالی مبتلا شوند و نزد اونها هیچی باقی نمیماند. کنار این یه بحث دیگه مطرح کنیم. اومدن گفتن که آقا ببینید، خدمت شما عرض کنم که سه تا خلیفه خلافت کردن، اسلام گسترش پیدا کرد، مردم ثروتمند شدن، درسته؟ بارها اینو از این شبکه های وهابی من دیدم که این آقای خدمتی میگفت خدا رو شکر حضرت علی خلیفه اول نشد، وگرنه همه بدبختی بیچاره میشدن. چرا؟ چون وقتی حضرت علی خلیفه شد دیگه گسترش اسلام نبود، جنگ های داخلی بین خود مسلمین بود. به ادعای اینها مشکلات ظاهری برای خود مسلمین ایجاد شد، درگیری و فتنه بین خود مسلمین ایجاد شد، فقر اقتصادی بین مسلمین اتفاق افتاد. اگر بخوایم این مبنا رو بپذیریم و بگیم پس به این دلیل اونها موفق بودن و اونها مسیرشون صحیح بوده است، خب اینجا هم که همین نکته است. دجال میاد، کسایی که به دجال ایمان میارن وضع مالیشون خوبه، خلاصه همه چیز گل و بلبله، از آسمان میباره نعمت، از زمین نعمت میباره، و اون عده‌ای که به دجال ایمان نمی آورند و مؤمن هستند در مسیر صحیح حسن، اتفاقا تو قحطی و خوشسالی و بدبختی گرفتار میشن. چرا؟ خود اهل سنت میگن به خاطر امتحان، به خاطر ابتلا، تا فرق مؤمن و منافق شناخته بشه. اینجا هم قشنگ همینا رو مطرح شد. ادامهشو ببینیم. نزد آنان هیچ مالی باقی نمیماند، به زمین خرابه میگذرد و آن را مورد خطاب قرار میدهد که خزانه های خود را بیرون بیاورد. خزانه های زمین در دنبال او قرار میگیرند. به زمین اشاره میکنه، کل گنج های روی زمین بیاد بالا، پشت سر دجال را میفتند، همانند بیرون آمدن شاخه درخت خرما که بیرون میآیند. سپس مردی جوان و چاق را دعوت میکند و او را با یک ضربه شمشیر دو تکه مینماید. سپس او را فرا میخواند و او زنده شده به سوی دجال با لبی خندان و چهره گشاد میآید. اینا خدمت شما عرض کنم که قدرت های جناب دجال در صحیح مسلم. بریم کتاب بعدی. خب حالا علمای اهل سنت هم ذیل این روایات بحثایی رو مطرح کردن. احسن المقصود فی توحید المعبود مال جناب آقای مولانا عبدالواحد سیدزاده، بانی حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان و تا جایی که ذهنم هست پدر خانوم جناب آقای محمد یوسف حسین پور که دو سه سال سه چهار سال پیش از دنیا رفت. یک کتاب اعتقادی است در نزد اهل سنت، بسیار هم معتبر، هم نویسنده و هم تصحیح و تحقیقش که آقای مولوی محمد یوسف حسین پور بوده. در این کتاب در صفحه 80 مطلبی رو بیان میکنه، روایت رو میاره، میگه ما یعنی صحابه عرض کردیم یا رسول خدا دجال چقدر در زمین باقی میماند؟ آن جناب فرمود 40 روز در زمین میماند، اما نخستین روز او برابر با 1 سال میباشد. یعنی زمانی که دجال میاد و داره اعمال و رفتار خودش رو توی دنیا انجام میده، 1 روز اون موقع برابر با 1 سال ماست که الان داریم زندگی میکنیم. انصافا اینا تو کتب شیعه بود چی میگفتید به ما؟ مسخره نمی کردید؟ میگفتید مزخرفات، این خزعبلات، حرفای خلاف عقل و قرآن و روایات. خب نه، روایت های صحیح خودتونه در مسئله مهدویت. آیا ما باید تمسخر بکشیم شما رو؟ نخستین روز او برابر با 1 سال، دومین روز او برابر 1 ماه و روز سوم برابر 1 هفته و بقیه روزها مانند عموم روزها می باشد. او به ابرها دستور می دهد که ببارد، آنها می بارند. به زمین دستور می دهد، آنها نیز سرسبز و شاداب می شود. همون روایت صحیح مسلم رو میاره. کوهان شترها نسبت به بار اول دراستر و پستانها بیشتر از شیر پر می شود. فربه می شود بر حال حیوانات. دجال از کنار قوم می گذارد. همون رو، همون روایت صحیح مسلم رو آقای مولوی حسین پور هم میاره و تصریح میکنه که دجال چنین قدرت‌هایی را دارد و ولایت تکوینی دجال یک مسئله مشخص و واضح در کتب اهل سنت. کتاب بعدی فتح الملحم شرح صحیح مسلم، علامه محدث مفسر شیخ شبیر احمد عثمانی، ایشون هم در صفحه 625 این کتاب خودش تصریح میکنه که به هر حال پایان دنیا جنگی اتفاق میفته بین طرفداران دجال و دجال و از اون طرف به اصطلاح مخالفین دجال. صفاتی رو میاره، مطالب رو بیان میکنه، بعد در اونجا در ادامه در صفت و قدرت‌های دجال تصریح میکنه که او به آسمان دستور میده آسمان میبارد، به زمین دستور میده خلاصه سبز و سبز میشه، گنج‌های زمین از زمین بیرون میان دنبال دجالن، شخصی رو با اره از وسط دو نصف میکنه، بعد دوباره به شکل اول بر میگرداند، درست و تمام اندام به پا میسته اون شخص، و فتنه دجال فتنه ایست بزرگ که بزرگتر از آن فتنه ای وجود ندارد. اینا قدرت های جناب آقای دجاله. همین مباحث تو کلیپ اول بود، کلیپ شماره 2 هم هست، اون کلیپ هم شماره 2 هم با هم ببینیم که ببینیم دوباره کارشناسای وهابی به این قضیه و این زنده کردن مرده توسط دجال چگونه استدلال میکنن. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم، برمیگردیم.
دجال امکانات زیادی در روی زمین داره. در حدیث صحیح اومده که با سرعت بسیار زیادی حرکت میکنه و به نقاط مختلف دنیا سفر میکنه و به همه شهرها وارد میشود به جز مکه و مدینه. در احادیث اومده که دجال 2 نهر به همراه خودش دارد که یکی بهشتش هست و یکی دوزخش هست، که به ظاهر انسانها بهشت و دوزخ میبینند، اما اگر کسی رو دجال به بهشت بفرستد دچار عذاب میشود، و کسی رو که دجال به دوزخ بفرستد در حدیث صحیح اومده که در واقع دچار نعمت و تندرستی میشود. در این هیچ شکی نیست که دجال از شیاطین کمک میگیرد. در حدیث صحیح اومده که دجال از اونجایی که وارد مدینه نمیتونه بشه، وقتی به اطراف مدینه میآید یک انسان صالح و مؤمن رو دستگیر میکند و میگوید که من خدا هستم، اون شخص میگه نه شما خدا نیستید. میگه اگر من پدر و مادرت را که مدتها مردند زنده کردم، شما چی میگید؟ میگه خب زنده کنید. 2 نفر رو میاره، 2 تا شیطان که به صورت پدر و مادرش خودش رو در میارن میاره و باش صحبت میکنن و اونها بهش میگن که از این دجال پیروی کن به خاطری که این پروردگارت هست، اما اون شخص میگه که نه من ازش پیروی نمیکنم، برای اینکه این پروردگار نیست، این دجال هست. این شخص رو دجال میکشد و زنده میکند، توانایی زائد الوصفی دارد که خداوند بهش عنایت کرده برای آزمایش بشریت.
سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه، با همه مردم تماس میگیره، میگه من خدام، قدرت نمایی میکنه، به زمین میگه هرچی درخت داری بوته داری برویان، به آسمان میگه ببار میباره، آدم میکشه از وسط دونس میکنه، دوباره زنده میکنه. فتنه است، تو یک دستش بهشت، تو یک دستش جهنمه.
خب این کلیپ رو هم دیدید، آقای ترشاوی و آقای پردل، یک کارشناس شبکه‌های وهابی و سلفی، یک دیگه هم از علمای جنوب اهل سنت. دیگه چه قدرتی مانده که خدا به دجال نداده باشد؟ هر کاری که شما بگید دجال در این عالم میکند، مرده زنده کنه، آسمان و زمین و همه اینها در اختیار دجال باشه، هر کاری دجال دلش بخواد در این عالم انجام میده، جابجایی سال و ماه و روزها رو دجال انجام میده. همه اینها رو جز قدرت‌های دجال اهل سنت ذکر کردن. بودن ادعی که از اهل سنت که زیر سوال برده باشن این عقیده رو، اما خود علمای اهل سنت در جواب اینها پاسخ دادن که اصلاً روایات دجال جای هیچ گونه خدشه‌ای براش نیست. دجال ولایت تکوینی در عالم دارد. کتاب مجموعه کامل از عقاید اهل سنت دکتر مجد مکی در صفحه 24 جلد سوم روایتی را از بخاری و مسلم نقل میکنه که همانا دجال ظهور میکند و همراه او آب و آتشی است. آنچرا که مردم آب میبینند آتشی سوزاننده و آنچرا که آتش میبینند آبی سرد و گوارا. حالا دو تا رودخونه دم راهش طبق روایاتش، یه رودخونه آتش، یه رودخونه آب، که باز هر کدوم از اینها برعکسه. یعنی کسی تو آتش خودشو بندازه در واقع نجات پیدا کرده، تو آب، کسی که خودشو در آب بندازه در واقع هلاک شده و اون آتشه. چگونه هست این رودخانه ها نمیدانیم، یعنی این روایات اینجوری داره میگه و خدا میدونه که چه بخواد باشه. پس هر کدوم از شما اهل ایمان که با او برخورد کردید باید خود را در آنچه که به عنوان آتش میبینید بیاندازید که مسلما آبی خوش و گواراست. بعد روایت بعدی رو نقل میکنه که دجال جوانی است دارای موهای بسیار و در هم پیچیده و چشم بسیار درشت و برجسته. خب ادامه روایتش میاد تو صفحه بعد، میگه فتنه دجال. حالا میخواد توضیح بده. از ابتدای خلقت آدم تا برپایی قیامت فتنه دجال بزرگترین فتنه روی زمین است، آن هم به علت قدرت خارق العاده‌ای که خداوند در اختیار او قرار داده، بدان گونه که عقل‌ها را حیران و مبهوت می‌سازد. در روایات آمده دجال بهشت و جهنم را همراه خود دارد، بهشتش آتش و جهنمش بهشت است. او رودهای آب و کوههای نان به همراه دارد. خیلی جالبه، بهشت و جهنم رو در اختیار دجال قرار میده خدا. بعد رودهای آب در اختیار دجاله، کوها او هم کوههایی که نان هست در اختیار دجال است. به آسمان امر میکند باران نازل میکند، به زمین دستور میدهد گیاه میروید، گنجهای زمین در اختیار اوست. با سرعت زیاد مانند سرعت نزول قطرات باران در یک روز طوفانی زمین را طی میکند. طی الارض هم دجال دارد و چنین قدرت خارق العاده های دیگری که در احادیث آمده است. بعد صفحه بعدش با صفحه 50 در بحث فتنه دجال بعضی از امور خارق العاده دجال را توضیح دادیم. این امور حقیقت دارند و برخلاف تصور برخی از علما خیالات نیستند. ابن کثیر از ابن حزم و طحاوی نقل کرده، نقل میکند که گفتند کارهای خارق العاده دجال حقیقت ندارد. خب صفحه 52 خلاصه رد بر منکرین. حالا میخواد پاسخ بده، میگه احادیث وارده درباره امور خارق العاده دجال ثابت و صحیح هستند، به نحوی که رد یا تأویل آنها به خاطر شبهه وارده درست نیست و در آنها هیچ گونه استراب و تعارضی وجود ندارد. امور خارق العاده دجال حقیقت دارند و خیالات و خرافات نیستند، بلکه از اموری به حساب می آیند که خداوند به وسیله آنها بندگانش را ابتلا می کند. خب دوستان عزیز و بزرگوار، دجال ولایت تکوینی دارد، همه عالم در اختیار دجال است طبق روایات بخاری مسلم. هیچ تعارضی هم در روایات نیست طبق حرف علماشون و این عقیده اهل سنت در رابطه با دجال است. حالا چرا ما همین وقت برای حجت خدا قائل بشیم؟ وقتی بگیم امیرالمؤمنین ائمه 12 آقای امام زمان خود پیغمبر ولایت تکوینی دارد، آقایون دادشون به هوا میده که این شرک و کفر است. یعنی کسی رو ما در کنار خدا قرار دادیم، چطور دشمن حجت خدا و خدا، بزرگترین فتنه و شر عالم، دارای ولایت تکوینی باشد اما حجت خدا که میخواد مبارزه کنه با این شر و این فتنه و او رو شکست بده، حجت خدا دارای این ابزار و این قدرت نباشد؟ خدایی که میتواند به دجال ولایت تکوینی بده نمیتواند به حجت خودش ولایت تکوینی بده؟ اینا اصلا مایه مضحک است وقتی اینها رو کنار هم قرار میدی و حرفهای مخالفین رو در این مورد میشنوی. تو همین موضوع یه بیننده با این آقای ترشاوی تماس گرفته و در این موضوع به چالش کشیده آقای ترشاوی رو که آقا من در بخاری و مسلم شما همیشه روایت ها رو خوندم، خب اینا با اون چیزایی که شما دارید مطرح میکنید توی شبکتون در تعارض و تضاده. آقای ترشاوی تو این تماس تغییر موضع داد. میدونید چی شد؟ تماس رو اگر ببینید فکر میکنید این آقای ترشاوی، یعنی کسی که ایشون رو نشناسه، فکر میکنه این آقا کارشناس شیعه است و داره پاسخ شیعه رو به یک سلفی و یک وهابی و مخالف مکتب اهل بیت میده. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما هستم.
اینکه گفتید که ما طبق قرآن عمل میکنیم، ولی من در صحیح بخاری و قرآن خوندم که زنده کردن و مرده کردن دست خداست.
بله.
در صحیح بخاری آمده است که دجال کافر زنده و مرده می کند انسان مؤمن.
بله.
این تلافظ با قرآن دارد. حالا صحیح بخاری رو قبول کنیم یا قرآن رو قبول کنیم که
زنده کردن
و مرده کردن دست خداست؟
سوال جالبی است آقای عبدالله، اجازه بدید سوالتون تموم شد درسته؟
دیگه دارم که تازه
خب این سوال، ببینید یک سوال رو شما یک سوال مطرح کردید آقای عبدالله، اگر اجازه میفرمایید بنده به این سوالتون پاسخ بدم، بعد اگر فرصتی شد وارد مورد دیگری بشیم.
بفرمایید.
قرآن کریم میفرماید درباره عیسی علیه السلام میفرماید و یبرئ الاکمه والابرص. عیسی علیه السلام ابرس رو، مریضی هایی رو که کسان دیگر نمی توانند در واقع شفایش بدن شفا میده. این آیه قرآن کریم رو داشته باشیم، جواب قرآنی بدیم با آقای عبدالله. بله آیه رو داشته باشیم. و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لكم من الطین كهيئه الطیر فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله. این پرنده عیسی علیه السلام در پرنده می دمد و پرنده زنده می شود به اذن الهی. و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا به اذن الله. و مریضی های اکمه و ابرص رو و مردگان رو به اجازه الهی زنده می کنم و اکمه و ابرص رو شفا می دم. در نتیجه مطلبی که در بخاری اومده که دجال با اجازه الهی میتواند بکشد و زنده بکند، این آیه قرآن کریم هست که به اذن الهی عیسی علیه السلام میکشد و زنده میکند. فکر نمی کنید که اون چه در بخاری اومده مترادف با این آیه قرآن کریم هست آقای عبدالله؟
دوستان عزیز مشاهده کردید کلیپ رو؟ یعنی دقیقاً آیه ترشاوی اومد نقش یک کارشناس شیعه رو ایفا کرد. بیننده سوال پرسید آقا من در بخاری مسلم شما دیدم که دجال مرده زندگی میکنه، خب این که طبق حرف شما خلاف قرآنه، این که میشه شرک، این که باطله. آیه ترشاوی گفت نه، اتفاقا موافقه با قرآنه. ببینید آیه قرآن حضرت عیسی به اذن خدا هم شفا داد هم مرده را زنده کرد. پس آیه قرآن ما داریم که شفا دادن به غیر از خدا هم، یعنی توسط کسی دیگری جز خدا هم امکان پذیر است. مرده زنده کردن به جز خدا هم به دست کسی دیگری امکان پذیر است که در قرآن یک مصداقش آمده حضرت عیسی. آقای ترشاوی و آقای ترشاوی ها، خب چرا وقتی همین پاسخ شیعه در قبال صفات حجت های الهی بیان میکنه میگید ربطی نداره، اون داستان حضرت عیسی اصلا ربطی به مثلا امیرالمؤمنین نداره؟ همین آقای سجودی بارها گفته آقا اون در مورد حضرت عیسی است، معجزه حضرت عیسی چه ربطی به پیغمبر داره، چه ربطی به حضرت علی داره؟ باید شما بیارید در قرآن هم که مثلا حضرت علی همچین کاری کرده یا حضرت مهدی توانایی این کار رو داره. ما میگیم آقای محترم قرآن بیان کلیات، یک مصداق میاره، بقیه مصادیقش در روایات مطرح میشه. اگر قرار باشه قرآن همه تک به تک اسم بیاره که باید سجل قرآن داشته باشیم. اینجا که میرسه به دجال که رسید، نه همون آیه قرآن که شیعه استدلال میکنه همون رو میرن نگاه کنین، برای حضرت عیسی هم پس ثابته، اینم آیه قرآن، پس امکان دارد خدا به دیگران هم این قدرت را بدهد. مثل قضیه علم غیب، خدا در یه جا میگه علم غیب مختص به منه، یک جا در سوره جن تصریح میکنه که من از این علمم به فرستادگان خودم هم میدهم. چرا اینجا شما میتونید به این آیه استدلال کنید، به ما که رسید نمیتونیم استدلال کنیم؟ اینا تعارضات و تناقضات جریان مقابل ماست که متاسفانه به وفور در برنامه هاشون به چشم میاد. خب ممنونم از شما همه عزیزان و خوبان. ظاهرا بیننده‌ای داریم پشت خط، جناب آقا احمد از خوزستان. سلام علیکم جناب آقا احمد آقای عزیز، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم. احمد آقای گل
سلام علیکم، آقای شریفی عزیز خدا قوت
بزرگواری. ببخشید اتاق فرمان اگه صدا نمی داره تقویت کنید، صدا ضعیف داره تو استودیو. بفرمایید احمد آقا.
خدمت آقای شریفی، من مطالبی فرمودید، گفتید که آقای احمد بصری فرمودن که من شطر صالح بودم و از اون طرف هم در روایات اومده است که شطر صالح همونطوری که فرمودید و اون ناقه صالح در حقیقت حامله بوده و باردار بوده. سوالی که حالا من از شما داشتم، حالا یا از اتباع احمد داشتم، حالا اگر شما هم میتونید جواب بدید ممنون میشم، اینه که این آقای احمد بصری رو خواستم بپرسم چه کسی ایشون رو باردار کرده بزرگوار؟
خب این سوال ما هم همین بود آقای احمد آقا.
بس.
ما هم گفتیم دو حالت خارج نیست، یا باید بگن به اعجاز توسط خود خدا باردار و حامله به دنیا اومده، یعنی خدا این رو اینگونه خلق کرده، یا شطور نری دیگه‌ای بوده که جفتگیری انجام شده که آقای احمد بصری باردار شده که الان ما اون رو نمیدونیم و ایشون حجت خداست دیگه طبق ادعای خودش، و ما از این حجت خدا سوال داریم که به هر حال این علم و آگاهی رو به ما هم منتقل کنه.
من سوالم همین بود، اگر دوستان احمد اتباع احمد بصری اگر حالا تشریف بیارن من ممنون میشم، چون سوال الان تو ذهن ما رو درگیر کرده، خواستیم ببینیم که ایشون رو چه کسی باردار کرده، من ممنون میشم.
ما از این سوالا رو از احمد زیاد کردیم و زیاد ذهنمون درگیر بوده، این که دیگه هم فعلا رو اون درگیری‌های قبلی تا انشالله یکی پیدا شه جواب سوال ما رو.
تشکر از شما،
خواهش میکنم، ممنونم از تماس. هر دیگه‌ای دارید؟
خداحافظ.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. خب بیننده بعدی عزیزی که پشت خط هستن، آقای احمدیار از تهران. سلام علیکم آقای احمدیار، بفرمایید.
السلام علی من اتبع الهدى.
و علیکم السلام.
من فقط یه جمله بگم و شما جوابتون رو بشنوید.
آقای احمدیار شما از اتباع احمد بودید که یک سری از برنامه دیگه با تماس گرفته بودید، درسته؟
هنوز هم هستم.
خیلی خوب. حالا با برای چقدر خشن دوست عزیز، از نوع صداتون معلومه که خیلی ناراحتید. ما در خدمتتونیم، بفرمایید.
جواب تو اینهای شما نباید خوشحال بود، همینجوری ناراحتم.
ما توهینی نکردیم، هرچی آوردیم
از امام من.
دوست عزیز زبید دیدی گام به گام، ما میگم توهینی نکردیم، هرچی آوردیم و ادله بیان کردیم از کتب خود احمد و روایات بود. حالا بفرمایید، ما موضوعی رو مطرح کردیم در رابطه با تناسخ و اینی که آقای احمد بصری معتقد هم حضرت خضر بوده، هم شطور حضرت صالح، و هم آقای احمد بصری که 52 سال پیش به دنیا اومده، هنوز یکی دیگه هم هست، اونو گذاشتم برای هفته بعد، چون یه نفر دیگه هم ادعا کرده احمد که بوده و به دنیا اومده و از دنیا رفته، اون باشه برای هفته بعد. حالا الان این احمد آقا اومد پشت خط سوال رو پرسید. به هر حال اینی که احمد میگه من شطور حضرت صالح هم، از اون بر این شطور ماده و آبستن بوده، این به هر حال چجوری قابل حله؟ خدایشون رو حامل و آبستن به دنیا آورده، کسی دیگه شطور نری بوده، این تناسخ که باز توی روایات کفره، اینا رو چی بخواید شما پاسخ بدید؟
اولا که من بگم شما استدلال هایی که میکنی به کتاب امام علیه السلام، اینها فهم ناقص خودته، برداشت های خودته، نه کلام معصوم. این مقام منظور از اون عباراتی که در کتاب امام اومده، مقام های معنوی حجت الهی بودنه. اعجاز الهی بودنه، نه اون چیزهای فیزیکی که شما مطرح میکنید. این اولا. دوما، مگر شما در کتاب، در کتابهای کافی و کتابهای دیگر روایت نداریم که امام علی علیه السلام از آدم تا خاتم پیامبران رو کمک کرده، یاری کرده در مقابل اجنه و شیاطین و اینها؟ همونطور چطور امام علی علیه السلام که اون زمان که به دنیا نیامده بوده که، همینطور امام احمد علیه السلام هم همینطوره. مقام های معنوی تناسخی که تناسخی حرامه، تناسخی کفره که قیامت رو رد بکنه. امام علیه السلام، امام احمد هیچ وقت قیامت رو منکر نشده. این که در کالبد هایی بوده به تناس به فراخور زمان و به حکمت الهی آمده و اعجازی رو صورت داده، این که هیچ اشکالی نداره.
خیلی خب، من جواب شما رو خدمت شما عرض کنم میدم. دو تا نکته رو شما تو پاسخ مطرح کردید. یکی اینه که خب روایت رو تعویل کردید، یعنی احمد خود شطور نیست، میگید مقام معنویه، پس یک قائل به تعویل روایت شدید. دو اومدید گفتید که روایات ما داریم که اهل بیت و ائمه مثلا یاری کردن انبیای گذشته رو. نکته اول دوست عزیز اینه که خب من همیشه میگم به اتباع احمد و همچنین اهل سنت که شما نسبت به کتب و متون کتب خودتون هم بسیار بیسوادید، یعنی مطالعتون کمه. من قول میدم شما اصلا نخوندید کتابهای آقای احمد رو. مشکل ما با آقای احمد سر این مسئله است که ایشون قائل به عقیده تناسخ است. جوابهای روشن کننده جلد دوم صفحه 85. خب ببینید دوستان عزیز نکته چیه؟ سوال 96. آقای احمد بصری، حالا مجبور شدم چون خواستم این رو بخونم گذاشتم برای هفته بعد، ولی چون الان تماس گرفتیم مجبور شدم بگم. آقای احمد بصری یک ادعای دیگه هم کرده. ادعا چیه؟ میگه در زمان حضرت عیسی، اون شخصی که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، من احمد بصری بودم. یعنی احمد بصری در زمان حضرت عیسی، موقعی که خواستن حضرت عیسی رو به صلیب بکشن، به دنیا میاد به شکل حضرت عیسی، بعد به صلیب کشیده میشه و دوباره از دنیا میره که به حساب فدای حضرت عیسی کرده خودش رو. سال 96. سید احمد الحسن رسول و وصی و یمانی امام مهدی، درود بر شما. در مورد شبیه عیسی مهدی اول از اوصیا که به دار آویخته شد، در کتاب متشابهات جزء 4 آمده است: از آنچه معلوم است که وجود مهدی اول در آن زمان به صورت نور بوده یا در حقیقت بود. آیا مهدی اول با جسد خود پایین آمده یا به صورت روحی در جسد معینی بود؟ و آیا مهدی اول، که دیگه مهدی اول همون آقای احمده، حالا شما بهتر از من میدونید، من برام بیرنده دارم میگم، احمد میگه من مهدی اولم، 12 تا مهدی بعد امام زمان میان که اینها امامن و من مهدی اولم، و آیا مهدی اول اکنون در همان جسدی که به دار آویخته شد زندگی میکند؟ و اگر در جسدی دیگر حلول کرد، آیا ممکن است یک روح در چند جسد وارد شود؟ احمد پاسخ میده: خب نطفه متعلق به نفس تغییر نمی کند، اما ممکن است که در چند صورت در این عالم جسمانی تشکیل شود. یعنی همینی که ما گفتیم، ممکن است که انسان قبل از ورود به این عالم جسمانی و ورود به امتحان آن در جسدی حلول کند، یعنی قبل از اینکه تولد شود، و همچنین پس از انجام امتحان دنیوی و پس از مرگ مرده‌های فراوانی را خداوند مبعوث کرد. که حالا بقیه‌اش چرت و پرت و خیلی خدمت شما عرض کنم حرف علمی نیست. اینجا آقای احمد بصری، اجازه بدید جواب دوست عزیز، اجازه بدید. نه آقای عزیز، دوست عزیز اجازه بدید یه لحظه عزیزم. آقای احمدیار، اتاق فرمان اگه صدایشون رو بیارید پایین یه لحظه، اتاق فرمان اگه صدایشون رو یه لحظه بیارید پایین، من هنوز جواب تموم نشده، بعد به شما وقت خواهم داد انشالله، در 7-8 دقیقه وقت داریم در اختیار شما. پس یک، احمد به تناسخ معتقد است، حلول یکی روح در چند جسد و جسم مختلف. نکته بعدی دوست من، شما آمدید آیه رو تعویل کردید، روایت رو تعویل کردید و حرف احمد رو تعویل کردید. احمد تصریح میکنه ظاهر روایت حجت است و کسی حق تعویل سخن را ندارد. عقاید اسلام و اصل درباره روح میپرسند در صفحه 283. خب در به اصطلاح رد عقاید شیعیان، آقای احمد اومده یک مطلب رو بیان کرده. آیا آنان، یعنی شیعیان، به تأویل این روایات پناه میبرند تا از تنگنایی که خودشان در آن انداختن بیرون بیاین؟ چرا که ظاهر روایت حجته. تو چه بحثی؟ خب آقا ما تو روایتی داریم که گوشت امام معصوم بر حیوانات حرامه، بعد آقای احمد تو ادعا امامت کردی، بسم الله برو توی قفس شیر ببینیم با تو شیر چیکار میکنه. ایشون اومده یک سری روایات آورده که نگاه کنید، ما تو روایت داریم از حضرت زینب و بقیه ائمه مثلا آمده که گرگ ها در کربلا امام حسین و اهل بیت را دریدن. بابا بعد اینجا ما میگیم بابا این گرگ ها منظور نه این گرگ حیوان وحشی، منظور اون اصحاب یزید ابن معاویه ابن ابی سفیانه. این آقای احمد میگه نه 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 نه، حق تعویل ندارید. اینجا وقتی کلمه گرگ اومده، این گرگ همون حیوان وحشی است. ظاهر روایت حجت است و حق تعویل در روایات را نداری. یا جای دیگه این آقا تصریح میکنه اصلا کسی که تعویل کنه روایات رو این شخص یهودیه. پاسخهای روشنگر بر بستر اموات جلد سوم صفحه 241. از پیروان دین و یهود و مسیحیت هستند کسانی که ویژگی ها و مشخصات پیامبر در کتاب هایشان را تعویل میکنند. پس شما حق ندارید تعویل کنید. احمد قائل به تناسخ است. پس اونجایی که میگه من شطور حضرت صالح هستم، همان شطور حضرت صالحه. اما روایات ما اینی که امیرالمؤمنین کمک کرده انبیای الهی رو، این ربطی به تناسخ نداره دوست عزیز. امیرالمؤمنین این 14 معصوم پاک واسطه فیض بین بشر و خدا و از جمله انبیا و خدا هستند و لذا در روایات ما اومده معرفت اونها هر چقدر نسبت به این 14 معصوم پاک بیشتر، مقام اونها در نزد خدا مقام بالاتری است. خدا در قرآن میگه ما بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگه برتری دادیم. این برتری دادن اینها یکیش امتحانی بود که از انبیا به واسطه ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اثنا عشر گرفته. ربطی به تناسخ و عقیده به تناسخ نداره. حالا جناب آقای احمدیار عزیز، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اولا که ادب رعایت کن، به من هم وقت بده من صحبت بکنم.
بفرم.
دوما شما الان خدا رو شکر الله اکبر که با انکار مظلومیت امام حسین علیه السلام و یارانش خودت رو مفتضح کردی و ثابت شد. شما گفتی که گرگ ها معصوم رو نمیخورند و آسیبی نمیرسونند به بدن معصوم، در حالی که این اسب هایی که بر اجساد مبارک اهل بیت علیهم السلام در کربلا تاختن آسیب رسوندند. این از جواب شما. اما همون تو اگر این که امام علیه السلام گفتن که من شطور حضرت صالح هستم، این اعتقاد به تناسخ باشه، حلول در روح دیگر باشه و این امکان نداشته باشه، همونطوری هم که امام علیه السلام فرمود من نقطه زیر با بسم الله هستم، پس اینم حلول در جسم دیگر رفتن، در کالبد دیگر رفتن، همون عراجیفی که شما خودت میگی. همونطوری که امام علیه السلام این حرف زد و هیچ مشکلی نیست و از اعجاز الهیه و از معجزات الهیه، همون حرفی هم که امام علیه السلام زده درباره شطور حضرت صالح بودن، اون هم هیچ مشکلی نداره. بعدش هم اینی که میگی شما تعبیر نکن، تعبیر برای امثال شما که به نفس تعبیر میکنی، به هوای نفست و برخلاف امام علیه السلام تعبیر میکنی. من این حرفی که شنیدم از انصار شنیدم و اونها هم از خود امام علیه السلام شنیدم و درسته.
دوست عزیز، نمیدونم چجوری بحث با اتباع احمد از اونجایی که هیچ مبنایی ندارن خیلی سخته. یعنی انسان بخواد با شخصی که هیچ مبنایی نداره بخواد بحث علمی و منطقی کنه.
مبنا یه لحظه
اجازه بده دوست من. آقای احمدیار
قرآنه.
یه لحظه اجازه بده. اینی که در روایات آمده حیوانات، گوشت امام معصوم بر حیوانات حرام است، مراد خوردن اونه، نه اینی که این سم آهنی اسب به بدن امام آسیب نتونه برسونه. بابا چاقو، تیر، نیزه، اینها سم، همه اینا به بدن امام آسیب رسید، البته با اذن خود خدا و اذن خود امام. اصلا این ربطی به اون مطلب نداره. نکته بعدی دوست من، من از شما یک سوال میپرسم، این سوال منو پاسخ بده برادر من. شما قائل به تناسخ هستید یا نیستید؟ یک بله یا خیر بگید.
ناخیر، قائل به تناسخ نیستم ولی اون
خیلی خوب بار کرد. اینی که آقای احمد بصری میگه من در زمان حضرت عیسی به دنیا اومدم، به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شدم و از دنیا رفتم و الان همین آقا اومده میگه من 52 سال پیش از یک ننه دیگه به دنیا اومدم با یک بابای مشخص، این عقیده نزد شما یعنی چی؟
این یعنی اعجاز الهی. خداوند برای اعجاز الهی، برای اثبات اعجاز خودش مأموریتی به امام علیه السلام داده در برهه های مختلفی از زمان. این هیچ مشکلی نداره.
خب مشکل نداره. اتاق فرمان اگه این اسکن کتاب رو نشون بدید، کتاب اونور اخبار رضا جلد دوم باب 46 آنچه که از آقای امام رضا درباره ادله امامت ائمه و رد قالیان و قائلین تفویض آمده. خب مأمون از آقای امام رضا سوال میپرسه، آیا ابوالحسن درباره تناسخ و قائلین به آن چه میگوید؟ یا ابوالحسن درباره تناسخ و قائلین به آن چه میگوید؟ شما گفتید من عقیده به تناسخ در جریان خودمون قبول ندارم. وقتی من از شما سوال کردم که احمد ادعا کرده به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده و از دنیا رفته دوباره در یک جسم دیگه اومده، گفتید بله این کرا معجزه احمده. خب این همون تناسخ دوست من، تعارض و تناقض تو حرفاتون موج میزنه. گفتید اشکال نداره، اینم مشکل دوم شما. مأمون از آقای امام رضا سوال میپرسه قائلین به تناسخ اینا حکمشون چیه؟ امام رضا فرمود هر کس قائل به تناسخ باشد به خداوند بزرگ کافر و بهشت و جهنم را تکذیب کرده است. بعد در ادامهش خود مترجم تصریح میکنه کسانی که در آن زمان قائل بودند که پس از مرگ روح به بدن دیگری تعلق میگیرد، یا انسان یا حیوان. امام رضا میگه آقا هر کس قائل به تناسخ باشد به خدا کافر شده است. شما چطور میگید جزء کسانی هستید که از ثقلین تبعیت میکنید؟ این آقا علی ابن موسی رضا، شما و احمد بهتر از امام رضا فهمیدید جناب آقای احمدی ها.
اون تناسخی کفره که انکار قیامت بکنه. امام علیه السلام اومده به خاطر احیای کلمه توحید. کجا گفته من... که من خدا رو کافرم؟ کجا گفته که من قیامت رو کافرم؟ امام علیه السلام اومده به مردم بگه راه بهشت و جهنم کدومه؟ مردم بهشتی بشن. کجا گفته که ما بهشت و جهنم رو قبول نداریم؟ تناسخی که شما میگید اصلا تناسخ نیست آقا. اونی که انکار قیامت بکنه اون تناسخه، نه اینکه در برهه های از زمان به خاطر یک وظیفه و یک اجازه
رو
بر گردن امام علیه السلام گذاشته شده باشه به نفع احسن انجام داده.
آقای احمدیار متشکرم از اینکه با برنامه تماس گرفتید. روز میخوام متفاهم به من میگه وقت گذشته و برنامه به پایان رسیده. من فقط میتونم فقط تشکر کنم از اینکه تماس گرفتید. باز خدا خیر شما و چند نفر دیگر هستن که به هر وقتا تماس میگیرن از اطباء احمد. ما بزرگان شما رو که نمیبینیم، اینجا همه فراری هستن، از خود احمد گرفته تا نماینده هاش، نماینده‌های چه رسمی و چه غیر رسمیشون رو بارها دعوت کردیم اما اونا که جرئت ندارن. فقط میتونم بگم که تشکر از شما که همینقدر تماس گرفتید و مطالبتون رو گفتید. منم مطالب گفتم، قضاوتم به عهده بینندگان عزیز. ممنون از شما همه عزیزان که با برنامه خودتون تماس گرفتن. بعد عذرخواهی هم باید بکنم از بینندگانی که برها پشت خط موندن. آقای فرهادی از قم، آقای ابراهیم ظاهرن بودن و آقای دودانگه از تهران. حالا اسامی دیگه زیاد و تهران دارم به من میگن، من دیگه نمیرسم بیشتر از این اعلام کنم. من تشکر میکنم از همه عزیزان که زنگ زدن تماس گرفتن و عذرخواهی که به علت کم بوده وقت نتونستیم در خدمت این عزیزان باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم با آخرین دعا. اللهم عجل لولی یکل فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.